بهش خیلی جدی گرفته شد و به مأموریت‌های دانشگاه‌ها اضافه شد. حالا بحث اینجاست که طبق گفته وزیر علوم، طبق بر اساس برنامه هفتم، رتبه دانشگاه‌ها باید از 17 به 14 برسه و باید پژوهش انجام بشه و انتشار مقالات به تبعش باید اتفاق بیفته که این ارتقای رتبه دانشگاه هم انجام بشه. و خب چاره این نیست که تعداد مقالات هم به تبعش اضافه بشه.
آقای اسدی، به موضوع کیفیت مقالات هم اشاره شد، چون حالا اینکه کمیت در واقع مقالات به چه صورتی باشه در رتبه بندی های جهانی خیلی مد نظر نیست. بعض اوقات یک مقاله یک تحول بزرگ علمی رو ایجاد میکنه. واقعا
دقیقاً اون هدف سوال هم همین بود. وقتی گفته شد که از طرف نماینده اینجور پرسیده شد که آقا فقط داره تعداد مقالات زیاد میشه،
بله چون این آمارسازی ها بوده برای اینکه حالا در دوره تصدی در واقع یک مدیر این اتفاق بیفته و ردیف های بودجه ای اختصاص داده بشه به بحث تحقیق و پژوهش.
بله، پاسخ وزیر در ادامه اینطور بود که آیین‌نامه ارتقای هیئت علمی دانشگاه داره میخواد اصلاح بشه، یعنی جز اهداف وزیر بوده که خب حالا گفته شده که طبق این هدفی که قرار داده شده قرار هست که فقط اون ارتقای هیئت علمی از سر با مقاله انجام نشه و از راه‌های آموزش یا پژوهش و همینطور بحث فناورانه ارتقا پیدا کنه. آقای سیمای صراف گفت اگر یه استاد توی دانشگاه مثلا یه دستگاه یا یه واکسن یا یه محصولی تولید بکنه که کشور از یه بحران یا یه چالش نجات بده و اثر بخشی اجتماعی داشته باشه، یعنی دقیقا همون بحث کیفیت، میتونه به درجه استاد تمامی هم برسه. این هدفی هست که میخوان توی بحث ارتقا رتبه هیئت علمی هم توش بهش توجه بکنن. حالا با تمام این توضیحات آقای رئیسی نماینده قم گفت که وزیر 6 ماه فرصت سوزی کرده بابت همون طبق برنامه هفتم اومد البته، و خب حالا به صورت مشروط قانع شده که تا 3 ماه آینده وزیر علوم اون برنامه که داره رو بیاد ارائه بده و نتیجه، اگه نتیجه بخش بوده باشه دیگه حالا سوال همونجا پاسخ داده بشه و تمام بشه. حالا نماینده قم هم گفته اگر محقق نشه ظرف 3 ماه این بحث ها به دلیل ترک فعل وزیر به کمیسیون اصل 90 هم حتی شکایت میکنه. خیلی برای نماینده قم این موضوع مهم بود، باید ببینیم تو 3 ماه آینده چه اتفاقی میفته.
بسیار.
اگه فرصت هست خبرهای دیگه
یه دونه خبر فرصت داریم.
بله، موضوع دیگه که مجلس بهش رسیدگی کرد، یه گزارش ارائه شد از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که خب کمیسیونی که این موضوع رو بررسی کرد کمیسیون ویژه حمایت از تولید بود، یه گزارش هایی داده شد. وزیر اقتصاد هم در باره شما توضیح داد. حالا مثلا گفته شد که برخی دستگاه اجرایی هنوز به طور کامل به درگاه شرایط صدور مجوزشون رو به طور کامل به درگاه مجوزهای کشور ارائه نکردن، مثل وزارت میراث فرهنگی، مثل سازمان برنامه بودجه، سازمان نظام روانشناسی یا کانون وکلا، سازمان پدافند غیرعامل هم همینطور و برخی فدراسیون های ورزشی. حالا وزیر هم پاسخ هایی داشت نسبت به این موضوع که خب حالا بحثش این بود که نسبت به گذشته بحث صدور مجوز خیلی بهتر بهش عمل شده و حالا شرایط فنی و امثال اینها هم وجود داره که باید برقرار بشه تا اون یه سری دستگاه دیگه هم به این سامانه بپیوندن و مشکل مردم از این بابت حل بشه. این دوتا خبری که در واقع صحبت کردیم عمده خبرهایی بود که تو این هفته بهش توجه شده بود. حالا بحث هوش مصنوعی هم هست، اون طرح ملی هوش مصنوعی که این هفته هم دنبال کردن، امروز هم اولین دستوری که بهش پرداخته میشه اگر مجلس برسه، بحث اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هم در دستور هست که باید ببینیم به کجا خواهد رسید.
امیدواریم که به یه اجرای درست برسه، چون ما قاعده و قانون داریم ولی به مرحله اجرا که میرسه اون ضمانت های اجرایی خیلی محکم نیست و در اثر بخشی اون دچار مشکل میشیم. آقای اسدی متشکرم، خوش خبر باشی، همیشه خداحافظ. صبح خیر، 7:05 صبح، سکه صبح رو میشوید. اینجا مجله صبحگاهی رادیو اقتصاده. ما موضوعمون امروز صادرات توسعه تجارت جهانی. ۹۱۹-84-94 گفته که آقا مجید از مسعودیه، گفته ما متاسفانه انقدر صادر میکنیم تا واسه نیاز خودمون به مشکل میخوریم، چون اون محصول تو بازار کم میشه، قیمتش میره بالا، ما اول باید بدونیم چقدر صادر کنیم. این نگاه رو باید تعدیل کنیم و نگاه درستری به صادرات داشته باشیم. توسعه بازارهای جهانی یعنی بالا بردن سرانه درآمد ملی. ما خیلی از محصولاتمون به خاطر عدم صادرات درست از بین میره، محصولات کشاورزی سر زمین معدوم میشه. نگاهمون رو درست کنیم، حرفه‌ای به ماجرا نگاه. علی آقا از بندر سیریک با ماست، متشکرم، صحبتون بخیر. حسین قربانی، اکرم رحیمی از قزوین پیامک زده، گفته بنده به اتفاق همسرم شرمنده شما هستم، روزتون عالی. آقای اسدزاده برای اون پیامک زدن، گفتن که توسعه تجارت جهانی نیازمند داشتن مدیرانیه که بازارها رو بشناسن، قوانین درستی داشته باشن. گفتن برای صادرات گوجه فرنگی ما دوچار مشکل هستیم، گوجه رو میکاریم، محصول رو به عمل میاریم، موقع صادراتش میشه پشت در گمرک میگن یه قانونی دیشب تصویب شده که شما نمیتونی گوجه تو از مرز خارج کنی. ۹۱۲-33-24 گفتن الان البته خیلی بهتر شده، ولی به نظر من اون مورد بسته بندی و کیفیتی که گفتین مد نظر باید باشه. بازارهای جهانی راست میگن خیلی حرفه‌ایه، شما محصولت کیفیت نداشته باشه محکومی به فنا. خب دو تا خط ارتباطی برنامه‌مون در اختیارتون هست، سامانه پیامکسی 1336-37، شماره تلفن 22-65-25-25. شما لطفاً حتماً به ما بگید که توسعه تجارت جهانی و تجارت خارجی نیازمند چه چیزهایی. ما 3-4 تا محور گفتیم: شناخت بهتر بازار و نیاز مشتری، تقویت کیفیت و بسته‌بندی محصولات و توسعه زیرساخت‌ها و تسهیل تجارت. شما بگید چه موارد دیگه‌ای باید توی این حوزه رعایت بشه. بریم سراغ لیلا علاقمند.
سلام علیکم، سلام، صبحتون بخیر شنوندگان عزیز برنامه سکه صبح. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدم به خیابون نجات اللهی و همچون که داشتم رد می‌شدم ببینم مغازه بازی آقایی رو پیدا کردم، صحبت کردم، فهمیدم که ایشون هم اینجا مغازه دار هستن. اما چرا انقدر زود اومدن؟
چک دارم امروز، اومدم مدارکم بردارم برم بانک.
پس انقدر زود مغازه رو باز نمی‌کنی؟ حوالی هفته.
نه دیگه، ساعت 9:30 10 دیگه.
سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
الان فروشتون خوبه؟
خوب نیست ولی خب بدن نیست، خدا شکر.
مشکل کجا؟ سرای دستی ما حرف واسه گفتن نداره، کیفیتش اومده پایین، قیمتش رفته بالا، یا مسئله چیز دیگه‌ایه؟
این سرای دستی ما که خب از قدیم الایام واقعا با کیفیت بوده، هنرمندای پای این صنعت دستی نشستن که ساعت‌ها و روزها ماها تلاش کردن تا بخوان مثلا این فیروزه که من دارم رو تبدیل به یه آثار هنری کنن. خب کیفیت خیلی خوبه، اما خب ما اون رایزن فرهنگی اقتصادی رو نداریم که تو کشورها بخوان تبلیغات ما رو بکنن، صنایع دستی ما رو ببرن به فروش برسونن.
صادرات دارین مثلا؟
صادرات نداریم. نه صادرات ما بگم چه جوریه، خیلی جالبه. کسایی که خانواده هاشون تو کشورها دیگه زندگی میکنن، میان مثلا سیتا چلتا یا دستبندی عمده خرید میکنن، میبرن تو کشورهای دیگه میفروشن. خب این نمیشه بازار جهانی. این برای من تولید کننده، برای من که فروشندم و دارم کاسه میکنم، این سودی نداره. خب صادرات ایرانم میتونه تاثیر خیلی زیاد داشته باشه اگر ما یه رایزن داشته باشیم.
آفرین. همین موضوع امروز همینه که چطور میشه سهم ایران رو تو بازارهای جهانی افزایش داد.
ما اگر مثل سفارت ها یه رایزن فرنگی داشته باشیم، یعنی یه نماینده داشته باشیم از طرف همه تولید کننده های صنایع دستی، خب ما میتونیم صادر کنیم، بازرگانا برای ما ببرن بفروشن و این خب جهانی میشه دیگه.
خیلی متشکرم ازتون.
زنده باشید.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان عزیز، همچنان بر روی موج افم 98 برنامه سکه صبح همراه ما باشید. شما پیشنهاد بدید چه راهی اگر اتخاذ بشود سهم ایران در بازارهای جهانی افزایش پیدا میکنه. ممنونم، همچنان با هم باشید.
شروعی دوباره، فرصتی دیگر، ما از اقتصاد براتون میگیم در سکه صبح. پس ساعتها رو به وقت 6:30 صبح کوک کنید که بازار رو گرفته دستش این سکه صبح. اگه میخواید بدونید در هیاهوی بازار و در دل اقتصاد چی میگذره، اگه میخواید با ما نبض اقتصاد رو بگیرید، از شنبه تا خود پنج شنبه 6:30 بامداد، رادیو اقتصاد سکه صبح. آماده ای سر صبح با سکه صبح 6:30 تا 8.
صبحتون بخیر. امروز راجع به تجارت جهانی داریم صحبت میکنیم، ولی واقعا چه راهکاری وجود داره برای اینکه بتونیم جایگاه ایران رو بهبود بدیم برای ارتقای جایگاه کشورمون در تجارت جهانی؟ تمرکز بر چند محور استراتژیک ضروریه. افزایش سهم ایران از بازارهای خارجی نیازمند یک رویکرد جامع و چند لایه است که همزمان موانع ساختاری رو رفع میکنه و مسیرهای جدیدی رو برای ورود به زنجیره ارزش جهانی باز میکنه. قدم اول برای منظور اینه که استراتژی و دیپلماسی تجاریمون رو اصلاح کنیم و رویکرد کلی سیاستگذاری و نحوه تعاملمون با جهان رو بهبود ببخشیم. ما وقتی توی بازارهای جهانی با یک یا چند محصول که واقعا ظرفیتش در کشور وجود داره شناخته بشیم، علاوه بر در واقع اون سود مالی که داریم، ما میتونیم به توسعه روابط خارجیمون هم کمک کنیم و نگاه جهان رو به ظرفیت‌ها و صلح طلبی که در کشورمون هست جلب کنیم. این ظرفیتیه که خیلی از کشورهای دنیا با تکیه بر اون دارن اهداف سیاسی، اجتماعی، تجاری خودشون رو پیش میبرن. سرزمین ما پر از این فرصت هاست و امیدوارم به درستی ازش استفاده کنیم. سرزمینی که زادگاه دانشمندان، مردان و زنان اهل صلح.
به دنیای شگفت‌انگیز دستاوردهای هسته‌ای خوش آمدید. فناوری هسته‌ای در حال تغییر زندگی ما هست. از تولید انرژی‌های پاک و پایدار گرفته تا نجات جان‌ها با درمان‌های نوین پزشکی، آینده‌ای روشن با بهره‌گیری از این قدرت شگفت‌انگیز در انتظار ما هست. در پرتو وطن، سمزدائی به روش پلاسمای سرد. پسته یکی از مهمترین اقلام کشاورزی ایران بوده و سهم بالایی از صادرات کشاورزی کشور رو به خودش اختصاص میده و در رقابت با دیگر کشورها هست، به طوری که سالانه حدود 300 هزار تن معادل 1 میلیارد دلار در سال در بازارهای جهانی به فروش میرسه. اما نکته مهم در این بازار رقابتی برگشت خوردن برخی محموله های این محصول به دلیل وجود میزان بالای سم آفلاتوکسی در اون هست که حدود 1% از میزان صادرات رو شامل میشه، که رقم قابل توجهی هست و مرغوبیت پسته ایرانی رو با چالش مواجه میکنه. برای سمزدایی پسته راه‌های گوناگونی وجود داره که برخی سازگار با محیط زیست نیستن، اما در تمام روش‌ها باید سلامت و حفظ مواد مغذی محصول در اولویت باشه. با گسترش فناوری پلاسمای سرد در جهان، سازمان انرژی اتمی ایران تصمیم گرفت تا با استفاده از این فناوری نوین به کمک کشاورزان و صادرکنندگان این محصول اقدام کنه. به همین منظور نسبت به طراحی و ساخت سامانه پلاسمای سرد جهت سمزدایی محصولات کشاورزی اقدام کرد و حالا این سامانه که فرایند آزمایشگاهی خودش رو پشت سر گذاشته، با توجه به روش اقتصادی و به صرفه بودن اون و استفاده از هوای محیط برای تولید پلاسمای سرد و عدم تأثیر بر رنگ، طعم و مواد مغذی محصول وارد فاز صنعتی شده. با این اقدام و با سمزدایی از پسته میتوان 5-10% ارزش محموله های صادراتی رو بالا برد و همچنین میتوان از اون برای دیگر محصولات کشاورزی مهم و استراتژیک ایران در بازارهای جهانی مانند زعفران هم استفاده کرد. حتی تولید کنندگان دیگر محصولات کشاورزی مانند انواع خشکبار، حبوبات، برنج و حتی خوراک دام و طیور نیز میتونن با استفاده از این دستگاه بدون نیاز به هیچ گونه مواد اولیه و استفاده مقرون به صرفه انرژی نسبت به سمزدایی اقدام کنند. سمزدایی به روش پلاسمای سرد ماحصل تلاش و دانش تراز اول کارشناسان و دانشمندان سازمان انرژی اتمی ایران هست. نمادی هست از توان این سازمان در کمک به دیگر صنایع کشور و اقدامی هست مؤثر در بالاترین سطح فناوری‌های روز کشور عزیزمون و کمک به سلامت و اقتصاد جامعه که رسیدن به اون از اهداف بلند سازمان انرژی اتمی ایران هست. آینده‌ای روشن در انتظار است.
وقتی که میگویم وطن یعنی همه جان و تنم، یعنی که طوفان هم شود دل را به دریا میزنم. وقتی که میگویم وطن یعنی غرور شانم، یعنی همه آرامشم، یعنی سرایم خانم. و سرزمین عاشقانی تو جان، که نه خوشتر ز جانی. حتی اگر من هم نباشم تو تا ابد باید بمانی.
صبح خیر هموطنان عزیزم، پاینده و سرافراز ایران عزیز ما، امیدوارم که سلامت و تندرست باشید. ساعت 7:17 صبح، بریم سراغ خبرها.
پیشخواب عناوین صفحه اول روزنامه‌های کشور.
آقای خیرخواه سلام، صبح خیر.
سلام، صبح شما بخیر، حالتون چطوره؟
باید بگم رسیدنتون بخیر، چون میدونم که تو تصادف و ترافیک
صبح اول صبح فقط کافیه یه بی‌احتیاطی کوچیک، اونم همه عجله دارن. 99.99 دیدی چمچای نقره روش میشه 99.999. بعد حضورت عرض کنم که کافی فقط یه بی‌احتیاطی همه مسیرها رو می‌بنده، همه دیر میرسه.
کاش خودمون رو گرفتار می‌کردیم فقط، ولی واقعا مردم رو گرفتار می‌کنیم.
بعد اصلا نمی‌دونن که ما برنامه 3 صبح رو داریم، بعد برسیم. ما که نمی‌تونیم، ما ماهواره سیار که همون، اگه اینطور بشه فکر کنم به زودی بعد یه ماهواره سیار داشته باشیم که ارتباطمون دیگه هر جایی بودیم بگه. بسیار خوب، ترافیک تهران واقعا نشون میده که کسی بهش کاری نداره و همه دارن لذت میبرن از این ترافیک صبحگاهی. امیدوارم که حداقل ما خودمون متوجه بشیم. بریم سراغ عناوین برخی از خبرها، فرصت کوتاهی داریم به اونها میپردازیم. خب بالاخره یکی از روزنامه ها اونچه که من مدت ها دنبالش میگشتم و چاپ کرد. بگین چی بود؟ هفت صبح خبر از تهران در آستانه سهمیه بندی آب داده، چیزی که ما گوشمون مو در آورد از بس که منتظر شد تا بشنویم از متولیان مدیریت آب که بالاخره تصمیمات جامع باید گرفت، نه تصمیمات موردی. حالا به نوشته این روزنامه خبری که نباید رسید که سطح‌ها به حداقل ذخیره آب رسیدن، تهران در آستانه سهمیت بندی قرار گرفته. با وجود بهره‌برداری از طرح انتقال آب طالقان، سایه سنگین بیابی بر پایتخت حفظ شده و وعده تامین آب از طالقان برای 3 میلیون نفر جمعیت تهران در برابر واقعیت خشکسالی و افت شدید ذخایر سطحی اصلی بیش از آن که آرامش بخش باشه بر تناقض‌های مدیریتی و ضعف سیاست‌گذاری در حوزه منابع آب تاکید می‌کنه. امیدوارم این سوتیتر صفحه هفته روزنامه هفته صبح صفحه اول اون رو نمایندگان مجلس بخونن، نمایندگان مجلس از ما شنیده باشن که دقت بکنیم ما باید روش‌های مصرفمون رو فوراً مدیریت نوینی بکنیم و همه از اون چه که هست حفاظت کنیم تا به خشکسالی دچار نشیم.
باید متولی حوزه آب در کشور باشه، حالا هی توپ رو تو زمین اینو نندازیم و نهایتاً بار رو روی دوش مردم. دقیقاً. حواستمون به این حوزه
نه نه نه
باشه.
ببینید هی بخوایم که به صورت واهی بگیم که چیزی نیست و و و خشکسالی کاری رو میکنه که حالا باید اینا رو به اجبار بپذیم. دقیقاً، در حالی که واقعا تو ایران بسیاری بسیاری از سالیان متعدد گفتن که من یادم از 2005 میلادی میشه چقدر، یعنی
20 سال پیش،
آره 20 سال پیش، از 20 سال پیش ما هشدار داریم در ایران راجع به مدیریت آب. به وقتی شما از متولی آب میشنوید که ما نمیتونستیم بگیم و منتظر بودیم تا آقای رئیس جمهور بگن، بعد ما شروع کردیم دیگه، خود بخوان حدیث مفصل از این موضوع. این اشاره کردم نه اینکه بترسونمتون، اینو گفتم از اینکه همه باید نگران باشیم از روش‌های مصرفمون که متناسب با شرط فعلی نیست. بریم روزهای بعدی رو. خب یک خبر هم بگم و اون جریمه به وقت درآمدزایی. شهرداری تهران بدون اطلاع رسانی مؤسسه در کلان شهر 14-15 میلیون نفری تهران نرخ جریمه ورود به طرح ترافیک رو چند برابر بالا برده و هزاران شهروند رو شوکه کرده. حالا خبر میرسه و بررسی ها هم نشون میده در روز اجرای طرح هیچ اطلاعی در سایت های سامانه شهرداری درباره افزایش جریمه منتشر نشده. روزنامه اطلاعات به نقل از رئیس جمهور نوشت فرویگی بی‌رویه دولت از علل تورم هست. باید گفت که آقای رئیس جمهور، همه میدونیم اقدام امروز شما در این باره چیست، شاید انحلال پاره ای از سازمان ها و قطع رابطه بودجه اونها مهمتری راه نجاتی است که نیاز به شهامت و شجاعتی داره برای اصلاح در ساختارها. حضور ملت و حماسه ملی در روز جهانی مقابله با استکبار در تمام صفحات روزنامه امروز از جمله اطلاعات هم نقش بسته. وام روسیه به ایران برای ساخت راه آهن رشت‌آستارا خبر مهم روزنامه اطلاعات هست. وام 16 میلیارد یورویی روسیه با سود 3% تا 10 سال بازپرداخت، حالا جان تازه به این طرح مهم زیرساختی بخشیده. در میان روزنامه‌های امروز اگر بخوام اشاره داشته باشم، روزنامه دنیا اقتصاد از دوپینگ سیاسی در اقتصاد خاورمیانه با این پرسش می‌نویسه که آیا بنگاهی که مدیران اونها سابقه سیاسی دارن وضعیت متفاوتی نسبت به بقیه شرکت‌ها پیدا می‌کنند. این مطالعه است که به عنوان ارتباطات سیاسی و احساسات تجاری در منطقه ما به تازگی رابطه میان پیوندهای سیاسی شرکت‌ها و خوشبینی مدیران نسبت به فروش آینده رو در 9 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا بررسی کرده. در ایران این واژه‌ها برای ما آشناست و همین اشاره رو بگم برای شنوندگان کافی است. خواهش می‌کنم که به صفحه 12 و تیتر نخست دنیا اقتصاد حتماً سر بزنید. تامین کالاهای اساسی با دیپلماسی مرزی، 16 استاندار به منظور تقویت تجارت با کشورهای همسایه اختیارات ویژه دریافت کردند. خبر و تصویر صفحه اول روزنامه دنیا اقتصاد هست با چاپ تصویری از رؤسای جمهور و مجلس و وزیر کشور. بار سنگین کالابرگ و این پرسش که آیا طرح حمایتی در معیشت خانوار اثرگذار خواهد بود با وجود نرخ تورم سنگین و پیشبینی تورم 42% سال آینده، پرسش مهم سرمقاله و گزارش ویژه دنیای اقتصاد هست.
روزنامه کیهان به سراغ خالی فروشی نهادهای دامی به عنوان علت گرانی گوشت و مرغ رفته. تیتر صفحه اول اون رو آورده و از لزوم برخورد با متخلفان و مسئولان ناکارآمد می نویسه. روایت
هم موضوعی که ما راجع بهش صحبت بارها کردیم
برای دیاسف هم چند
روز پیش صحبت کردیم و مسئول خیلی راحت که خودشون میدونن و شرکت هایی که این کار رو
حالا در رهیافتم اتفاقا هفته پیش داشتیم صحبت میکردیم، کار به یه جای خاص رسید. اگر بگم تعجب میکنید تو آرشیو رادیو اصفهان هست، مسئول متولی آخر بعد از پرسش و پاسخهای فراوان گفت راستش من نمیدونم و این جالب بود، شد مبنای یک گفتگوی طولانی با دیگران که مگه میشه در برابر مردم و مسئولیتی که بر عهده هست گفت من نمیدونم. حالا کیهان این رو بررسی کرده در دو صفحه 4 و 10 خودش و از روایت قابل تأمل رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان بازرسی از تخلفات و نبود نظارت در سامانه واردات خبر داده که من همواره در این جور موارد از اخلال اخلالگران صحبت میکنم، چون جمله دیگه‌ای رو واقعا مایلا به کار نبرم و نظارت دستگاه‌های مختلف این جور مواقع باید قاطع باشه و بسیاری باید مثل کشورهای پیشرفته عمل کرد. از جمله مثال آمریکا رو میذارم که نیروی انسانی این چنینی رو فقط با احترام باش خدافظی میکنه، اون دیگه هیچ کجای سازمان نمیتونه کار بکنه، واقعا نمیتونه در هیچ کجا کار کنه. ما در ایران نگاه منو به انسانی باید مدرن و پیشرفته متناسب با خواستای ملیمون باشه، خواستای ملی با این بروکراسی و نما دستگاه سازگار نیست. کشف 84,000 تن کالای اساسی با اجرای طرح سراسری مقابله با احتکار در روزنامه کیهان آمده و نسل کشی سیاه و جنگ های نیابتی در آفریقا روزنامه خمیر هم به یک موضوع بسیار مهم پرداخته که بررسی ابعاد انسانی جنگ داخلی در سودان رو بررسی کرده که بیش از 150,000 کشته و 14 میلیون آواره رو در پی داشته. خبرهای سیاسی اقتصادی بسیار هست همچنان، صلح آبی آنکارا با بغداد و اهداف سفر وزیر خارجه ترکیه به عراق به سراغ ساخت سد الیسیو رفته بر رود دجله که سبب شده میزان آب ورودی به عراق 34% کم بشه و طوفان‌های گرد و غبار ریزگردها در بخش‌های مختلف عراق که تبعاتون برای ایران هم هست به وجود بیاد. حالا این موضوع در دستور کار گفتگوهای سیاسی دو کشور قرار گرفته. روزنامه ایران از مالیات ورزشی شفافیت در برابر ابهام می‌نویسه. خبری اقتصادی و اجتماعی در حوزه ورزش و ایران پاسخ میده به این پرسش که چرا در الگوی غیر رسمی شاکله ورزش ما عوارض پرداختی جایگاه روشنی نداره. میدونی که وقتی صحبت از اعداد ارقام در ورزش میشه صحبت از میلیاردها، ده‌ها و گاهی هم صدها میلیارد هست. جام جم با چاپ تصویری از نوجوانان ایرانی دیروز به سراغ این مطلب رفته که تو صفحه اول جام جم نسل زد ضد آمریکایی تر از همیشه و نخستین سالروز مبارزه با استکبار جهانی پس از جنگ تحمیلی 12 روزه حال و هوایی متفاوت داشت. گزارش ویژه این روزنامه.
بسیار عالی، متشکرم ازتون. اگه ساعتتون دقیق باشه 7:27 صبح رو بعد نشون بده. خب صبح بخیر، با این موسیقی میخوایم بریم به یک شهر و استان بسیار بسیار زیبا، بهشت روی زمین در کشور عزیزمون. بی بهانه هم نیست، چون اگر نگاهی به تقویم بندازیم میبینیم 14 آبان ماه یادآور روز مهمی برای مازندرانی های باصفاست که واقعا نقش پررنگی رو در تاریخ پر افتخار ایران بازی کردن و این استان این روز رو جشن میگیره، چون روز روز مازندرانه. تو این جشن صبحگاهی شما هم قرار شرکت کنیم، شما اگه گوشتون رو به ما بسپارید ما سوار بر امواج رادیو اقتصاد میبریمتون مازندران. آقای خیرخواه
همون تبرستان منظورتون؟
آره، یه ارتباطی میخواییم برقرار کنیم با استدیوی صدای مازندران، همکاران عزیزمون در برنامه صبحگاهی سباهی و دوستان عزیز همکاران محترم ما که این برنامه رو تقدیم میکنن. ببینیم روز مازندران در مازندران چه خبره. موسیقی خب آقای خیرخواه میخوایم بریم مازندران
بریم، ولی برای شنوندگان این نکته رو اضافه بکنیم که مناسبت نامگذاری 14 آبان مصادف با قیام مردم مازندران برای تشکیل حکومت علوی که در این روز حیین ابن زید تونست با مردم مازندران بیعت کنه، حکومت شیعه خودش رو تشکیل بده و در گرامی داشته این مناسبت